ساعت 9 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. حسن روحانی میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای زیر نظر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت میکند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت نفوذ دستیاران بابک زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است. یک آژانس مسافرتی تایلندی میگوید مردی ایرانی خریدار 2 بلیت برای مسافران هواپیمای مفقود شده مالزی بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای علاوه بر شورای عالی امنیت ملی زیر نظر یک شورای عالی سیاست گذاری فعالیت میکند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همچنین گفته دولت در حوزه سیاست خارجی تا کنون قدم‌های مناسبی برداشته و در حال برداشتن گام‌های جدیدی برای توافق نهایی است. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره شورای عالی سیاست‌گذاری و اعضای آن نداده است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آذر ماه در ژنو با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافقی دست یافت که بر اساس آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌کند و در ازای آن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو می‌شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پی دستیابی به توافقی نهایی هستند. احمد توکلی و مسعود میرکاظمی منتقدان اقتصادی دولت 11 در گفتگو با خبرگزاری فارس از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی انتقاد کردند. مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرگزاری فارس انتقادات تند ماه‌های اخیرش از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را ادامه داده و او را به سیاسی کاری و بی صداقتی در پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر متهم کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفته دستیاران بابک زنجانی در دوره وزارت بیژن زنگنه بیشتر شده است. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از احمد توکلی دیگر نماینده مجلس از فشار بعضی از نزدیکان دولت برای جلوگیری از پیگیری آنچه او فساد در پتروشیمیا خوانده خبر داده است. حسن روحانی صبح دوشنبه در جلسه با اعضای فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی از بهبود شاخص‌های اقتصادی در دوره 7 ماهه ریاست جمهوری خود سخن گفته بود. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به نقل از یک آژانس مسافرتی تایلندی که فروشنده 2 بلیت هواپیمای ناپدید شده مالزیایی بوده گفته یک مرد ایرانی به نام علی این 2 بلیت را برای 2 مسافر با گذرنامه‌های جعلی خریده بود. مدیر این آژانس مسافرتی به روزنامه فاینانشال تایمز گفته به نظر نمی‌رسد فردی که خود را علی معرفی کرده با تروریسم ارتباطی داشته باشد، زیرا او به دنبال ارزان‌ترین بلیت‌ها به سمت اروپا بوده و اشاره‌ای به پرواز کوالالامپور به پکن نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس تایلند می‌گوید به نظر نمی‌رسد این 2 مرد به دنبال عملیات تروریستی بودند و احتمالاً قصد داشتند در اروپا تقاضای پناهندگی کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی گزارش می‌دهد که 5 مسافر این هواپیما که نامشان جزو لیست مسافران بوده سوار هواپیما نشدند و تحقیقات برای شناسایی هویت مسافران همچنان ادامه دارد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قرار است امروز سه‌شنبه در روسیه سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، منابع نزدیک به آقای یانوکوویچ به رسانه‌های روسیه گفتند که او در شهر روستوف آن دون در جنوب روسیه است و از آنجا سخنرانی خواهد کرد. این دومین بار است که آقای یانوکوویچ بعد از برکناری از مقام خود در برابر رسانه‌ها حاضر می‌شود. او 9 اسفند ماه هم در شهر روستوف آن دون گفت هنوز رئیس جمهوری قانونی اوکراین است. و خبر آخر این که اسرائیل عصر دوشنبه سلاح‌هایی را که می‌گوید ایران قصد داشت با یک کشتی به غزه بفرستد در حضور رسانه‌ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در بندر ایلات به نمایش گذاشت. اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود این کشتی را که با پرچم پاناما حرکت می‌کرده در دریای سرخ توقیف کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از این کشتی جامعه بین‌المللی را متهم کرد که به خاطر بهبود روابطشان با ایران در برابر کشف این موشک‌ها سکوت کرده‌اند. ایران ارسال سلاح به غزه را تکذیب کرده است. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید درباره کارگران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. برنامه این هفته به دلیل انتشار اخبار مربوط به فرارسیدن زمان تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده به همین موضوع، یعنی حداقل دستمزد کارگران، اختصاص دارد. اما پیش از آن خبرها را بشنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حقوق 130 کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی به دلیل کمبود منابع مالی در 3 ماه اخیر پرداخت نشده است. مصطفی نظری، نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار، پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوق کارگران دانست. رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند خواستار توجه ویژه شورای‌عالی کار به شرایط معیشتی متفاوت حدود 500 هزار کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی سینا اسدی گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل هزینه های یک زندگی معمولی نسبت به سایر مناطق گرانتر است و حقوق کارگران شاغل در این مناطق برای گذران یک زندگی معمولی کافی نیست. آقای اسدی اشاره کرد که 60% از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین اعلام کرد 43 واحد صنعتی مشکل دار در این استان وجود دارد که کارگران 20 واحد حدود 5 ماه است حقوق دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل صادقی نیورکی تعداد کارگران این 43 کارخانه را 2000 تن عنوان کرد. وکیل بهرام حسنی نژاد، عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرمرو در استان یزد، از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی در تشریح پرونده آقای حسنی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت دفاعیات ارائه شده موکلم در جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار یزد جو مساعدی را در میان اعضای این هیئت ایجاد کرد. با این حال این وکیل مدافع افسود پرونده نماینده کارگران چادرملو به دلیل شکایت کارفرما همچنان در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان باز است. خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که آقای حسنی نژاد به دلیل پیگیری مطالبات صدها کارگر چادرملو اخراج شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هوشنگ درویشی از اعضای شورای عالی کار از احتمال قطعی شدن میزان افزایش دستمزدهای سال آینده کارگران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا خبر داد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران به طور معمول در روزهای پایانی هر سال در شورای عالی کار تعیین می‌شود. این حداقل دستمزد در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. این مقدار به نوشته خبرگزاری مهر یعنی 16 هزار تومان برای هر روز کار و 2 هزار تومان برای هر ساعت. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان کارگری، کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند، حتی میزان حقوق را دریافت نمی‌کنند. اما آیا این مقدار در مقایسه با متوسط هزینه یک خانوار شهری با 1,370,000 تومان که از سوی مرکز آمار اعلام شده است میتواند یک خانوار کارگری با حداقل 4 عضو را سیر کند؟ گزارش چند روز پیش روزنامه شرق پاسخ منفی به این پرسش میدهد. این روزنامه در گزارشی درباره هزینه های یک کارگر و خانواده‌اش که صاحب خانه هستند و هزینه فرهنگی، تحصیل، پوشاک و درمان هم ندارند نوشت اگر هر عضو یک خانوار 4 نفری روزانه 2 قرص نان بربری، 3 عدد تخم مرغ، ماست ارزان قیمت، 50 گرم از ارزان ترین پنیر بازار، 100 گرم گوجه فرنگی و 100 گرم سیب زمینی بخورد و 20 گرم هم قند با چای مصرف کند، در ماه باید 115 هزار تومان مصرف کند. یعنی 460 هزار تومان در ماه برای 4 نفر. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم کانادا.
بحث حداقل دستمزد با هزینه‌ای که مردم ایران اصولا موضوع به ایران دارن به مشکل اساسی تبدیل شده. امروز می‌بینیم ناهنجاری‌ها و اصطلاح خودکشی‌ها در گیرهای خانوادگی همه زایده اینه که اون دستمزدی که می‌گیرن مخارجشون رو تامین نمی‌کنه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم وقتی در اسفند ماه اینا اومدن حداقل دستمزد اعلام کردن، یه بخشی گفتن که هزینه ها 1,200,000 تومان، پارسال هم ما شنیدیم که بالای 1,000,000 صحبت میکردن، اما 487,000 تومان رو تعیین کردن و نسبت به سال گذشته وقتی میبینیم که بین 1,200,487,000 تومان تایید شد یه فاصله کلی وجود داره و این فاصله رو کارگران باید با زجر و سختی به اصطلاح پر کنن، نخورن، نپوشن، نگردن، به این وضعیت به اصطلاح این فاصله رو باید پر کنن.
به موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بپردازیم. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به حداقل سبد هزینه خانوار خواستار افزایش 35% دستمزد کارگران شد. اما به نوشته روزنامه اطلاعات، گویا نمایندگان کارفرمایان و دولت با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود 20% برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح 20% هستند. البته روزنامه آرمان هم خبر داده که مهمترین سناریوی دولت برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران افزایشی 25% است. پیش از این معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده بودند. برای مثال حسن افدهتن عنوان کرد که در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزدبگیران به دو گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم شوند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر گرفته شود. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد:
هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرا بوده، نمیدونم قراردادهای موقت گرفته شما از خارج شدن شمول بخشی از شمول قانون کار در مورد قالیبافان، در مورد کارگرای کارگاه کمتر از 10 نفر و الی آخر. خب این صحبت بر خلاف وعده و وعیده آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد و سن قائل نشن.
در این میان ناصر آقاجری دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای به خبرگزاری ایلنا گفت قانون کار یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است، ولی دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال 92 بین 17-25% تعیین شد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در سال جاری 31% بوده است. نقطه نظر حسین راق استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر نیز جالب توجه است. آقای راقفر در گفتگو با روزنامه آرمان با اشاره به سیاست‌های چند دهه اخیر در مورد دستمزد و همچنین نبود تشکل‌های کارگری مؤثر در ایران گفت متأسفانه در جامعه سیاست‌های دستمزدی همواره در جهت سرکوب دستمزد بوده است و با نبود اتحادیه‌های کارگری کارفرمایان در موقعیت بهتری نسبت به نیروی کار قرار گرفتند. به عقیده این استاد دانشگاه عرضه نیروی کار از تقاضای آن بیشتر است و این عامل دیگری است که موجب شده است دستمزدها پایین نگه داشته شوند. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است شرکت آسفالتوس که در معدن چادر معروف فعالیت دارد تحت هیچ شرایطی حاضر به پاسخگویی به انجمن صنفی این شرکت نیست. او مدعی شده که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از خواسته های کارفرما حمایت می‌کند. در یکی از برنامه‌های قبلی کارنامه به مشکلات گروه صنایع گیتی پسند اشاره کرده بودیم، مشکلاتی که از جمله برخی از خبرگزاری‌های ایران به آن پرداختند. در همین ارتباط یک شنونده با اشاره به بدهی میلیاردی این گروه صنعتی به مردم نوشته است 2 سال از این مشکل می‌گذرد و عده‌ای از جمله خود من هنوز درگیر گرفتن طلب خود از این شرکت هستیم. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.